بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة، وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طویلا. فصل پنجم از مقاله دوم از مقدمه اول تمام شد. یک تنبیه حدود یک صفحه‌ای مرحوم فتونی مطرح کردن که در حد ترجمه و توضیح مختصر میخونیم و عبور میکنیم. انشاءالله وارد مقاله سوم خواهیم شد. تنبیهون این نکته ایشون میخواد بفرمان، نکته مهمی هم هست. ایشون میفهمد که بدان بعد از اینکه احاطه پیدا کردی و خبره شدی، فهمیدی نسبت به اون مطالبی که ما در این فصل‌های گذشته و اون فصل‌های مقاله قبلی مطرح کردیم از احادیث، که البته این مقدار احادیثی که تا الان در این کتاب مطرح کردیم بسیار کم است نسبت به مجموع روایاتی که در این موضوعات وجود داره، که ما هم بارها خدمت عزیزان عرض کردیم در هر کدوم از این فصل‌هایی که تا الان مرحوم فتونی مطرح کردن، ایشون از هر قسمتی بخشی از احادیث رو آورد. احادیث خیلی بیش از این هاست، زیارتنامه‌ها، ادعیه، روایات، آیات، ادله، کلمات علما، خیلی بیش از این هاست. ایشون به عنوان نمونه و گلچین چند تا رو آورد. ایشون میگه بعضی که شما تمام این فصولی که تا اینجا آوردیم رو شما فهمیدی و روایاتش رو خوندی، و البته بدان اینها خیلی کم هست نسبت به مجموعه روایات که اصحاب ما و غیر اصحاب ما نقل کردن، که ما هم بعضیشو بعدن خواهیم آورد. لم یبق لک مجال و تشکیکن، برای تو دیگه مجالی باقی نمیماند که تشکیک کنی و شک داشته باشی در صحت ادعای ما. ادعای ما چی بود؟ من ورود بطن القرآن و تأویلهی فی ما یتعلق به دعوت الولایت و الامامه. این ادعای ما بوده تا الان. این همه الان با کتاب بنده 54 صفحه ایشون داره زحمت میکشه، این همه روایات، مقدمات، توضیحات، که چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا باطن قرآن متعلق است به دعوت ولایت و امامت. یعنی هرچه در ظاهر قرآن بحث توحید و نبوت هست، باطنش ولایت. هرچه خیرات هست، باطنش ولایت. هرچه شرور هست، باطنش دشمنان اهل بیت، که دیگه توضیحاشو مفصل مطرح کردیم. و ان ذالک هو المقصد الاقصى بعد از توحید و نبوت، کلا مقصد نهایی و علت غایی خلقت بعد از توحید و نبوت ولایت است. بعد از توحید و نبوت ولایت است، باز به چه معنا؟ یعنی به این معنا که نه اینکه اگر به توحید رسیدی به بخشی از علت غایی رسیدی، یا اگر به نبوت رسیدی به بخشی از علت غایی رسیدی، به هیچ نرسیدی مگر اینکه به ولایت هم برسی. یعنی نسبت توحید و نبوت و ولایت یک نسبت اتحادی حقیقی است، نه انضمامی. مثلا شما فرض کنید میخواید برید مسجد کوفه مشرف شید، خب اونجا نمازهای متعددی داره، شما یک نمازشو بخونی همون مقدار ثواب میبری، دو تا نماز بخونی بیشتر، سه تا بخونی بیشتر، کل مدت با وضو باشی بیشتر، در سمت راست مسجد مثلا نماز بخونی فضیلتش بیشتر است. ها، اینا میگن هر کدوم فضیلت جدا جدا انضمامیه، یعنی به هم چسبیده است، مثل نخود و لوبیا در کنار هم. حالا نخود خوردی فضیلت نخود رو میبری، به حساب فواید نخود وارد بدن میشه، لوبیا خوردی فواید اون. اما تمام مطلبی که ایشون میخواست مطرح کنه و مفصلا روش صحبت کرد، میخواست بگه که بحث توحید و نبوت و ولایت اینطور نیست، انضمامی نیست که بگی مثلا به توحید رسیدی خب به بخشش رسیدی دیگه، به همین مقدار ثواب ببری. نه، اینطور نیست. باید حتما توحید در ادامه خودش منجر به نبوت بشه و نبوت در ادامه خودش منجر به ولایت بشه، و این هم از یک سنخ هست، یک حقیقت هست، یک ادله هست که باعث میشه تو قائل بشی. اگر قائل به توحید شدی به همون دلیل باید نبی رو هم قبول کنی، نبی رو قبول کنی به همون دلیل ولی رو هم باید و وصی رو هم قبول کنی. لذا ایشون میفهمد که مقصد اقصا بعد از توحید و نبوت دعوت ولایت هست. پس خداوند تبارک و تعالی این عالم رو برای چه چیز آفریده؟ برای توحید و نبوت و ولایت. حالا که قرآن، حالا که برای توحید و نبوت و ولایت آفریده و غرض اصلی خلقت این سه تا هست، پس محور قرآن چی هست؟ توحید و نبوت و ولایت. پس می شود خداوند در یک آیه قرآن فقط دعوت به توحید کرده باشه؟ نمیشه. اینا به هم گره میخوره. هر جا در قرآن صحبت از ولایت هست در ظاهر، در باطن توحید و نبوت هم هست. هر جا در قرآن صحبت از نبوت است در ظاهر، در باطن توحید و ولایت است. هر جا در قرآن صحبت از توحید است در ظاهر، در باطن نبوت و ولایت است. دیگه این از این شسته رفته تر مطلب دیگه فکر نمیکنم بشه بیان بشه. مطلب ایشون این هست، مطلب درستی هم هست. ایشون میگه از لا شک، چون شکی نیست که ان الامر الذي يكون علتا لايجاد الخلائق، اون امری که علت ایجاد مخلوقات هست و وسیله برگزیدن مخلوق، وسیله برگزیدن خالق بعضی از مخلوقات را هست، اون چیزی که باعث میشه خدا تو رو برگزیند، به تو بگی تو مصطفی منی، تو برگزیده منی، تو محبوب من هستی، و اون چیزی که موجب کمال ایمان هست و نجات دهنده از خلود در جهنم هست و سبب قبولی عبادات و باعث محو سیئات است و آن چیزی که خداوند اون رو بر قوائم عرش مکتوب کرده و اون رو بر صفحات آسمان ها و زمین ها مکتوب کرده و اون چیزی که خداوند واجب کرده اون رو بر انبیا و مرسلین و ملائکه مقربین و اون چیزی که بر محوریت اون چیز خداوند میثاق گرفته از انبیا و مرسلین و ملائکه و انسان ها و از جمیع مخلوقات، بر محور اون چیز و بر اساس اون چیز پیمان گرفته است و اون چیزی که به واسطه اون چیز کتاب های گذشته را خداوند زینت داده و به واسطه او و با محوریت او امتهای گذشته را تکلیف کرده و اون چیزی که مرسلین گذشته همه به او خبر دادند و مرسلین گذشته صالحین را به آن بشارت داده اند، اون چی است؟ ولایت اهل بیت است. در یک سه خط چهار خط که حالا مجدد تکرار خواهم کرد، ایشون روایات فراوانی را، شاید بشه گفت بیش از 1000 روایت، بیش از 700-800 روایت، 1000 روایت بیشتر خلاصه کرد در این جملات که حالا مجدد خواهم خوند. ایشون میخواد بگه ولایتی همچین جایگاهی دارد در عالم. جایگاه ولایت در عالم کجاست؟ این مواردی که ذکر کرد که حالا من مجدد ذکر خواهم کرد. ایشون میفهمد حالا مطلبی با این مهمی آیا واجب هست بیانش به هر وجهی که ممکن بود؟ آیا لازم هست که خداوند در هر شرایطی آشکارش کرده باشه، توضیحش داده باشه یا نه؟ بله معلومه. لذا ایشون میگه پس چه مانعی هست که آیات قرآن مشتمل بر ولایت باشد و آنچه که متعلق به ولایت است جزء بطون آیات قرآن باشد؟ میگه با چه چیز میخوای بجنگی؟ با چه چیز میخوای مخالفت بکنی؟ اگر دیدی در ظاهر قرآن خیلی جاها صحبت از توحید هست و نبوت نیست، یا توحید و نبوت هست و ولایت نیست، آیا اشکالی داره که بگی در باطن مراد ولایت هست؟ نه، چه اشکالی داره؟ با توجه به اینکه ما میدانیم ولایت همیشه رکن اخیر ایمان هست، رکن اخیر اسلام هست، رکن اخیر پذیرش عبادات و امثال اینطور امور هست. من دو مرتبه این جمله رو تکرار کنم چون چند تا جمله مهم بود. اینا خب هر کدوم روایت داره. لا شک ان الامر الذي، شکی نیست، اون امری که علت ایجاد خلایق است، وسیله برگزیدن خالق است بعض مخلوقات رو، موجب کمال ایمان است، نجات دهنده از خلود در آتش جهنم است، سبب قبولی عبادات است، موجب محو سیئات است و اون چیزی که خداوند اون چیز را بر قوائم عرش مکتوب کرده و اون چیز را بر صفحات آسمان ها و زمین نوشته است و اون چیز را بر انبیا و مرسلین و ملائکه مقرب واجب فرموده است و با محوریت اون چیز از جمیع مخلوقات و از ملائکه و انبیا و مرسلین پیمان گرفته و اون چیزی که خداوند به اون چیز کتاب‌های گذشته را زینت داده و امت‌های گذشته را به آن مکلف کرده و به اون چیز خبر دادن مرسلین و صالحین بشارت به اون دادن، این خصوصیات ولایت است. اون چیز اون ولایت است. پس این واجب است که در قرآن هم بیان شده باشد. کجا؟ هر جا صحبت از توحید و نبوت است. بعد خب این قسمت اول این تنبیه. بعدشون میگه ولم یکن المصلحه مقتضیه لابراز ذلک فی جمیعها به صریح البیان. بله، نکته مقدمه دوم این هستش که مصلحت نبود که خداوند تبارک و تعالی در قرآن به خاطر اهمیتی که ولایت داره پس پیوسته ولایت رو در ظاهر قرآن بیاره، اسم اهل بیت رو بیاره، نام اهل بیت رو بیاره، خصوصیات اهل بیت رو بیاره، عظمت ولایت اونها رو بیاره، خباثت دشمنان اونها و مخالفین اونها رو بیاره، همه اینو بیاد در ظاهر صریح قرآن. این مصلحت اقتضا نمی‌کرد، چون یا قرآن رو از بین می‌بردن یا اصل دین اسلام رو از بین می‌بردن یا کلن قبول نمی کردن یا به نفاق قبول می کردن. همه اینا خلاف اون سیر عالم است. باید در قرآن بیان بشود به زبان رمزی، حتی به زبان ظاهری هم بیان شده ها، ولی بسیاری مسائل هم به زبان رمزی بیان شده در باطن قرآن، چون مصلحت اقتضای ابراز این موارد را در صریح بیان، یعنی در بیان صریح نداشت. چرا؟ ایشون میگه چون معلوم هست و واضح هست که خداوند تبارک و تعالی مخلوقات رو خلق نکرده مگر برای عبادت، و عبادت هم ممکن نیست مگر بعد از معرفت، و این عبادت و معرفت حاصل می شود به قبول دین. قبول دین یعنی چی؟ یعنی قبول ایمان به خدا، و قبول ایمان به خدا موقوف است به اقرار به رسالتی که به رسالت رسولی که مخبر از جانب خدا است، از جانب خدا خبر می آورد. و قبول کردن رسول و اقرار به رسول هم باز موقوف است، متوقف است بر چی؟ بر اقرار به امامی که باز او مخبر از رسول است، وصی رسول است. پس بر خداست که حالا این موضوع نبوت و ولایت که اینقدر مهم شد که توحید خود خدا هم گره خورده به او، پس خداوند معلوم میشه بر خودش حتما لازم کرده که ارشاد بکند به ولایت و مردمان و مخلوقات را راهنمایی به ولایت بکنند. و یبین له ما هو الحق لدی، خداوند برای مخلوقاتش واضح بکنه که نزد من حق چه چیزیست، حق با امیرالمومنین است یا نه، حق با امام صادق است یا نه، صراط مستقیم دقیقاً چه چیزی هست، اوصاف ائمه چه اوصافی است، اینا همه مقامات اونها در عالم خلقت و اینا همه در باطن قرآن قرار داده شده است. فلا بعده، پس هیچ بعدی ندارد در اینکه قرآن نازل شده باشد درباره اهل بیت و برای اهل بیت. اصلا کل قرآن با محوریت اهل بیت به حساب نازل شده، کل قرآن برای دعوت به ولایت بعد از توحید و نبوت نازل شده است. بعد ایشون میاد مطلبی رو که ما در اون مقدمات قبلی از مرحوم فیض کاشانی آوردیم، خوندیم، قشنگ مفصل توضیح دادیم رو، ایشون حالا بعضی از اون مطلب فیض کاشانی اینجا میاره که من در حد ترجمه میخونم و عبور میکنم دیگه. و این مقدمه دوم مثلا مقاله دوم تمام میشه. ایشون میفرماد که بعض محققین اصحابه و منظور فیض کاشانی در همون مقدمه سوم تفسیر صافی است رضی الله عنها، خدا از اونها راضی باشه، اینجور گفتن، گفتن چون که خداوند اراده کرد که خودش را برای مخلوقاتش تعریف بکند تا او را بپرستند و معرفت خدا متیسر و ممکن نبود آنچنان که خدا خواسته مگر به وجود انبیا و اوصیا، زیرا به واسطه انبیا و اوصیا معرفت حاصل می شود، معرفت تامه و عبادت کامله، و به غیر از انبیا و اوصیا معرفت خدا حاصل نمی شود و متیسر و ممکن نبود وجود انبیا و اوصیا مگر به خلق سایر مخلوقات که اونها انس برای انبیا باشن و سبب معاش انبیا باشن. به خاطر همین خداوند سایر مخلوقات را خلق کرد. اصلا چرا خلق کرد؟ به خاطر اینکه عظمت اوصیا معلوم بشه، به خاطر اینکه عظمت توحیدش از طریق اوصیا معلوم بشه. بقیه مخلوقات برای این آمدن. سپس امر کرد سایر مخلوقات را به معرفت انبیا و اولیاش و ولایت اونها و بیزاری از اعدای اونها، و مما یصدهم عن ذلک، باید بیزار باشی از هر چیزی که تو را از رسیدن به اهل بیت سد می کند، مانع هست. این خیلی موضوعی هستش که چند وقت من دارم روش به حساب منبر میریم و به تحت عنوان فعلیت نور امام در مؤمن. حالا انشالله شب جمعه این هفته هم اگه توفیق باشه در منبری که دارم بحث و ادامه خواهم داد، بشه جلسه چهارمش، که یک موضوع مهمی است که خداوند تبارک و تعالی یک حقیقت بسیار 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 نورانی و ارزشمند در وجود همه ما قرار داده. اون چی هست؟ نور اهل بیت، شعاع نور اهل بیت در وجود ما هست. ما باید هر چیزی که باعث می شود این نور به خمول و به انزوا و به خفا و به قوه، به عدم فعلیت برسه، ما باید چیکارش بکنیم؟ کنارش بزنیم. بهش میگن اعراض. ما باید اعراض رو کنار بزنیم. بهش میگن خلط تینت ها. باید اجازه ندیم تینت دشمنان بیاد در ما. حالا مثال یک مثال خیلی کوتاه بزن، بحثم نمیخوام وارد این بحث بشم، کوتاه فقط در دیم. مثلا به شما بگن آقا خودت رو تعریف کن، بگن خودت رو شما معرفی کن. شما نمیگی من پیراهن مثلا نخی سرمه‌ای هستم، من پیراهن کتان سرمه‌ای هستم. هیچ وقت نمیگی. چرا؟ چون منیت من چیکار به پیراهن داره؟ این پیراهن هست الان روی من، ولی که عرضه، این میره یکی دیگه میاسن، باشه نباشه ربطی به من نداره. خب حالا یه لایه بریم جلوتر، خودت تعریف کن، بگی من مثلا قدم 1.80 متر، رنگ پوستم اینطوره، چهرم این هست، وزنم این هست، فلان. بازم اشتباه کردی، بازم خودت تعریف نکردی. همینطور میری جلوتر، خودت تعریف کن، بگی من فلان دکترای فلان جا دارم چیزا، بازم اشتباه کردی. اصل اگه خودشناسی داشته باشی و به خودت رسیده باشی، تا به تو میگن کی هستی، بگی من غلام اهل بیت، من نوکر اهل بیت. تو کی هستی؟ بگی من شعای نور امامم، من آینه ای هستم که امام از طریق من نور خودش رو آشکار کنه. این اگه کسی به این مقام رسید، خب تو شعای نور اهل بیت هستی. بله. خب چقدر آثار اهل بیت دست آشکار میشه؟ خیلی کمه. چرا؟ چون موانعی وجود داره. مثل که بگی آینه، بگی خودت رو تعریف کن، بگی من آینه، بگم پس تو چرا خورشید نشون نمیدی؟ بگی خب به خاطر اینکه مشکلاتی وجود داره. اولا روی من غبار نشسته، ثانیا پشت من به خورشیده، ثالثا رابعا خامسا مثلا. میگه خب اینا رو برطرف کن دیگه. میگه باشه، حالا کم کم غبارا رو اول تمیز کنیم، بعد برگردیم سمت خورشید، بعد زاویه‌اش رو اینطور کنیم اونطور کنیم تا بیا سر جای خودش قرار بگیره، تا این آینه در اون مسیری که قرار استفاده بشه استفاده بشه. توجه میکنید؟ وجود ما هم یه همچین حالتی داره. وقتی به من میگن من کی هستم، باید بگیم من کی هستم؟ من کسی نیستم، منی وجود نداره. اون کسی که هست، اون نور امام هست. حقیقت من نور امامه. خب اگه تو نور امام هستی، چرا گناه میکنی؟ چرا معاصی داری؟ پس چرا آثار امام هست تو؟ چرا علمت به آینده تو، علمت چرا نمیتونی آینده رو بفهمی؟ تو اگه نور امامی، باید بالاخره یک بویی از علم غیب ذره ای داشته باشی. چرا به این درخت نمیتونی بگی بیا این درخت بیاد؟ چرا این نور امام در تو اینقدر بدون فعلیت فعال نیست؟ علتش چی است که نور امام در تو کار نمیکنه؟ توجه میکنی؟ میگی آره راست میگی، من حقیقتم نور اهل بیت هست. نور اهل بیت خیلی، الان یک سوال از شما بپرسن، بگن شعاع نور امام افضل است یا کل دنیا؟ معلوم میگی شعاع نور امام. به هر شیعه بگی میگه معلوم شعاع نور امام. وقتی یک تار موی یکی از حورالعین فرمودن اگر در آسمان دنیا بیاد از بوی خوشش همه میمیرن، پس چرا من که شعاع نور امام هستم از بوی خوش من، از رفتار خوش من کسی نمیمیره؟ چه هیچ اتفاقی نمیفته؟ یا به خاطر اینکه فهمیدم من خیلی ارزشمندم، اما ارزش خودم رو بردم پشت هزاران ستر و حجاب و عرض مخفی کردم. او دوست داره دستش بیاد بیرون از من، ولی این دست من عرض گرفته، اجازه نمیده اون دست. دستی که باش گناه کردی، معصیت کردی، چشمی که به نامحرم نگاه کردی، هزار مسائل، هزار و یک مشکلات روحی و جسمانی که ظاهری و باطنی که داریم، اینا میشه همه میشه عرض. عرض باعث میشون حقیقت وجودی من آشکار نشه. خب پس انبیا گفتن چیکار کن؟ انبیا گفتن هر چیزی که میبینی باعث میشه اون نور از تو آشکار نشود، از او دوری بجو. میخواد شخص باشه، میشه براءت از اشخاص. میخواد فعل باشه، میشه براءت از اعمال که میشه معاصی. پس کلا انبیا اومدن برای چی؟ دین اومده برای چی؟ برای که شعای نور اهل بیت در تو بالفعل بشه. این خلاصه یک بحث، گفتم 4-5 جلسه که در کانال منبر هست، حالا انشالله شب جمعه ادامهش خواهیم داد. اینم بحث مطلب ایشون. قرار این توضیح رو دادم برای که ایشون مطلبی که بیان کرده این هست، چون بعدن مرحوم فتونی هم به شدت تجلیل میکنه از این کلام فیض، میگه این در نهایت متانت هست. ببینید فیض میگه که و تبری من اعدائهم و من ما یسدهم عن ذلک، هر چیزی که مانع شما بشود از این که شما معرفت به امام پیدا کنی، معرفت به خدا پیدا کنی، معرفت به نبی پیدا کنی، هر عملی میخواد باشه یا هر شخصی میخواد باشه، خداوند شما رو نهی کرده. چرا؟ لیکون و زوات حضوزن من نعیمه. چرا خداوند فرموده این اعمال رو انجام نده و از این افراد براءت بجو؟ به خاطر اینکه شما بتونی از حضوز، از نعمتهای نور اهل بیت و ولایت اهل بیت حظ ببری. به خاطر این، برای اینکه لذت ببری، به اون سرور واقعی برسی، به اون فرح واقعی برسی، به اون کمالات واقعی برسی، خداوند فرموده اینها مانع هست، اینا اعراض هست، اینا معصیت هست، دور کن، دور شو از اینها. و وهب لكل منهم معرفت نفسی علی قدر معرفت بالانبیا والاوصیا. خداوند تبارک و تعالی به هر کسی به اندازه‌ای که اونها معرفت به انبیا و اوصیا دارن، معرفت خودش را کرامت کرده. زیرا به معرفت، به واسطه معرفت انبیا و اوصیا و اولیا هست که اینها خدا را میشناسند و به ولایت اونها هست که خدا را میتونن دوست بدارن. پس هرچه، این تعبیر فیضه، پس هرچه، فکل ما ورد، هرچه وارد شده در قرآن، من البشارت و الانذار و الاوامر و النواهی و النصایح و المواعظ من الله سبحانه و فانما هو لذلك، هرچه خدا بشارت داده یا ترسونده، امر کرده یا نهی کرده، نصیحت کرده یا موعظه کرده، هر کار کرده خدا، انما هو لذلك، همه اینا برای این مطلب است. برای چی؟ که تو به معرفت امام برسی، به معرفت الله برسی، به محبت و ولایت امام برسی، بیزاری از دشمنان اهل بیت برسی و امثال اینها. و چون پیغمبر ما سید انبیاس و وصی او سید اوصیاست، چون اینها جامع کمالات همه انبیا و اوصیا این دو بزرگوار هستند، یعنی پیغمبر ما و وصی اون بزرگوار یعنی امیرالمومنین و اهل بیت کلا فوق همه کمالاتی که انبیا دارند را دارند و چیزهایی دارند که انبیا و اوصیا دیگر ندارند و همه مقامات اونها را دارند و اهل بیت مقاماتی دارند که اون انبیا ندارند، با توجه به اینها و اینکه پیغمبر و اوصیاشون نفس یکدیگر هستند، حالا صحیح می شود که نسبت بدهی به هر کدام از اونها از فضیلت آنچه که نسبت دادی به بقیه، چون مشتمل است بر جمیع فضایل و کمالات پیغمبر ما و امام ما. پس هر جای قرآن دیدی خداوند به یک گروهی، به یک فردی، به یک نبی، به یک موجودی، نمیدونم به یک امتی، به یک گروهی خداوند مدحی رو کرده، فضیلتی رو نسبت داده، در باطن بدون که بیش از اون فضائل را نسبت به پیغمبر داده و چون اوصیای پیغمبر هم با پیغمبر یکی هستن، به اوصیای پیغمبر هم نسبت داده، چون اینها فضائلشون و کمالشون محیط هست، فوق هست، افضل هست و هر جا که اکمل باشد لامحال کامل هم خواهد بود. و به خاطر همین خداوند مخصوص کرده تأویل آیاتی را به پیغمبر و امیرالمومنین و به سایر اهل بیت که اینها ذریه بعضی از بعض هستند و از همه مجموع اینها به یک کلمه جامعه تعبیر آورده به نام ولایت. آیات زیادی اهل بیت میفهمن در مورد ولایت ماست، یعنی کلمه جامعه ای رو انتخاب کردن به نام ولایت. ولایت کلمه جامعه است، یعنی چی؟ یعنی داله بر مقامات ما، فضائل ما، کمالات ما، جایگاه ما در عالم، صفات حمیده ما، اینها کلمه جامعه است ولایت. لذا آیات زیادی ذیلش اهل بیت میفهمن این آیه نازل شده در مورد ولایت ما. ولایت فقط نه یعنی که ما وصی پیغمبر هستیم، ما واجب الاطاعه هستیم، فقط به این معنا نیست. ولایت اون کلمه جامعه است که جامعه جمیع کمالات و فضائل و مقامات اهل بیت است، چرا که ولایت مشتمل است بر معرفت و محبت و متابعت و سایر اون چیزایی که لابدمن هست. یعنی ولایت یک چیزای آثار لابدمن داره. کسی که ولایت بر انبیا پیدا کرد، کسی که ولایت بر همه اشیاء عالم پیدا کرد، یک سری کمالات و فضائل و قدرت ها و علوم هم خواهد داشت. ایشون میگه انتها کلامه اعلی الله مقامه، اعلی الله مقامه، کلام فیض کاشانی تمام شد، خداوند مقام او را بالاتر ببرد. و متانته غیر خفیتن علی من ادنا له فتانتون، کسی که ذره‌ای فتانت و زرنگی و تیزبینی داشته باشه و متوجه باشه سرش در بیاد بالاخره از این مطالب، بر او مخفی نخواهد بود متانت کلام او. چه کلام متینی مطرح کرده فیض کاشانی. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، کسی هم که خدا براش نور قرار نده نور نداره. ممکنه کسی بیاد بگه آقا من عالم دینم هستم این مطالب رو قبول ندارم، تو نور نداری. فتونی میگه مرحوم فتونی میگه تو اگه این مطالب رو دیگه قبول نداری، نپذیرفتی، با این همه 50 صفحه ما داریم توضیح میدیم و روایات و اینها، تو خدا بر تو معلومه نور قرار ندادی، این مطالب مال تو نیست. و به تحقیق خواهد آمد در مقدمه بعدی بیان سر این مطلب که تأویل آیات چرا متعلق به ولایت هست و چرا در ظاهر نیامده خیلی از موارد. پس پرتو باد به تدبر در جمیع اون چی که ما تحریر کردیم و نوشتیم. این مقداری که تا الان خوندیم رو میگه تدبر کن، دقت کن. به قول بنده گویندهی که دارم الان حرف میزنم، دو دور، سه دور، چهار دور، پنج دور این 50 صفحه رو بخون تا خوب شیره جانت بشه، تا خوب اطراف مسئله دستت بیاد. حالا بعضی ها که مطالعه نمیکنن و یا اگه صوت گوش میدن صوت هم با دقت گوش نمیدن، اگر هم با دقت گوش میدن نمی نویسن که بعد بتونن دور کنن، و بعد خود صوت رو هم دو مرتبه گوش نمیدهند و توقع دارن با یک بار که یا صوت رو گوش دادن یا با یک بار که مطالعه کردن به عمق مطلب برسن. نمیشه، شدنی نیست مگر اینکه فرد باید انقدر اطراف این مسئله کار کنه تا این اتفاق بیفته. شما الان ببینید یک فردی میخواد تجارت کنه، تاجر بشه، سود کنه، مثلا کارخونه دار بشه، کم کم چقدر تلاش باید بکنه؟ درسته؟ درسته، مثلا قاعدش همینه. با بدون تلاش و اینا که نمیشه، تلاش بالا پایین راست چپ تا مثلا از این پله برسه به یک پله بالاتر، از اون پله برسه به یک پله بالاتر. اینها علوم حقه اهل بیت است، یعنی معارف اهل بیت هم ایناست. اینطوری که من توقع کنم تلاش نکنم، کلاس نرم، درس نخونم، مطالعه نکنم، دور نکنم، مباحثه نکنم، سوال نکنم، هیچ کار نکنم، ننویسم هیچ چی جزوه و میخوام اون مطالبی که فتونی گفته رو بفهمم، نمیشه. بنده هم که مثلا اینجا الان نشستم، یک علتی که این کتابو گفتم همین بود، چون من این کتابو مطالعه کردم، یک دور که مطالعه کردم که بمانه، یک دورم مباحثه کردم خط به خط بماند، یک دور دیگه هم تدریس کرده بودم 15 سال پیش 12 سال پیش، اون هم به 12 سال بله 12 سال پیش یا 13 سال پیش اونم به کنار، دو مرتبه اومدم دارم چیکار میکنم؟ به حساب حالت مباحثه دارم، دو مرتبه حالا تدریسش میشه میذارم مباحثه هر چیزی هست داریم دو مرتبه میگیم. تازه اینکه دارم دو مرتبه میگم حتما قبلش مطالعه میکنم، دو مرتبه بعدش باز بعضی جای کتاب ماژیکی میکنم، خط میکشم آماده. پس زحمت داره تا اینکه مطلب دست انسان بیاد. تازه هنوز بنده اینو میگم برای اینکه بدونید بد نیست از نظر یعنی مباحثه و برادری و اینا. مثلا میبینم فردی رو مثال میزنم، فلان درس رو گوش دادم از فلان استاد، تازه باش بخونم میبینم ای مطلبش ارزشمند بود، خدا شاهد خودم دو بار سه بار گوش میدم، جزوه میبینم، فکر میکنم، شب و روزم رو میگیره، میگم این استاد این یک چیز جدید داره، این مطلب جدیدی داره، یک ادبیات جدیدی داره، یک سیر فکری مثلا جدیدتر دقیقتر عمیقتری داره، این نیاز به دور کردن داره، نیاز به نوشتن داره، نیاز به تا بتونی به اون مطلب استاد به بخشش برسی. حالا مرحوم فتونی که آمده این کتاب با این عظمت رو نوشته، خودش داشته مطلب رو که نوشته، من اگه میخوام به مطلب فتونی به بخشش حداقل برسم باید زحمت بکشم. الان 56 صفحه خوندیم این بخش تمام شد، یعنی مقاله دوم از مقدمه اولا تمام شد. خود ایشون داره چی میگه؟ میگه فعلیک به تدبر فی جمیع ما حررنا، بر تو باد به این که تدبر بکنی در جمیع این چیزایی که ما نوشتیم، دو مرتبه برگرد بخون فکر کن تا این مطلب برات محکم بشه محرز بشه، به همراه ملاحظه آنچه که در آینده خواهد آمد. چرا؟ میگه حتی ینکشف عنک غطاء رأسا، اگر اینا خوب کار بکنی انشاءالله پرده ها کلن برای تو کنار میرود، به حق مطلب برخورد میکنی، اون نورانیت مطلب رو به دست میآوری و خداوند هادی به رشاد هست. اگر بخوام بگم ما تا اینجا چند درصد از اون مطلبی که در تفسیر قرآن هست جلو رفتیم، من میتونم بگم تا الان ما 20 الی 30 درصد جلو رفتیم از اون اصل مطلب، نه از کتاب ها. بخوایم به اون روش تفسیری اهل بیت تا حد خودمون، تا حد اندازه استعدادهای ظاهری عادی خودمون بخوایم برسیم، ما تا الان 20 الی 30 درصد مطلب رفتیم جلو. خیلی خوبه ها، 20 30 درصد مطلب رفتیم جلو، ولی هنوز مقدمات فتونی که تمام بشود، وارد کلمات که بشویم، کلمات هم مفصل کار داریم، تمام که بشود بعد باید وارد آیات قرآن بشیم، وارد آیات قرآن ببینیم حالا این مقدمات و این روایاتی که یاد گرفتیم در تفسیر چطور در آیات پیاده کنیم، در آیاتی که اهل بیت خودشون بیان کردند، اونم مثلا 20 تا 30 تا 10 تا آیه رو بیاریم کار کنیم قشنگ. بعد که اون 10 تا 20 تا رو کار کردیم، حالا بریم سراغ آیاتی که ذیل اون آیات حدیث نداریم، حالا با این قواعد اون رو پیاده کنیم. که میگم اصل مطلب ما دنبال این هستیم، میخوایم با مجموعه این زحمات و تلاش ها به جایی برسیم که آیاتی از قرآن که اهل بیت ذیلش نص خاصی نفرمودند به حسب ظاهر، ما بگیم ما اهل بیت قواعدی تعلیم دادن، ما میتوانیم با قواعد عمومی و اطلاقات و عموماتی که اهل بیت تعلیم فرمودند اون آیات را هم به لحاظ باطن معناش رو بفهمیم چی هست، مراد خدا رو بفهمیم در حد خودمون که چی هست، و این خیلی کار ارزشمندی هست انشاءالله اگر توفیق بشه و به اونجا برسیم. خب تا اینجا که این مقاله دوم تمام شد، حالا مقاله سوم وارد یک عالم دیگری میشیم. دقت بکنین از اینجا ذهنتون رو دیگه باز باید جدید کنید، بسا یه مطلب جدیدیشون میخواد بگه، واقعا هم زیبا گفته، انصافا این مقاله سوم رو زیبا گفته، بخشش رو این جلسه میکنیم، بخشش رو انشاءالله جلسه آینده. مقاله سوم در بیان آنچه که واضح می کند مقصود را، که مقصود ما چی بود، چه چیز بود مقصود ما، می خواهیم بیان آنچه که مقصود را واضح می کند، یه بیان جدید بکنیم مقصود چی بود. ایشون میگه اعنی ورود بطون القرآن فی ما یتعلق بالولایت والامامه به حسب الاخبار. خب به حسب الاخبار صبر کنین اول. ایشون میگه مقصود ما این بود، میخواستیم بگیم باطن قرآن متعلق به ولایت و امامته. خب حالا این رو میخوام واضحش کنیم. چجور میخوام واضحش کنیم؟ چون میگه با توجه به روایاتی که دلالت میکند بر این که این امت پا جای پای امتهای گذشته میگذارن و دنبال روی امتهای گذشته را میکنن و سیره امم گذشته ها را، امم گذشته را در همه افعالشون و همه اطوار و اعمالشون انجام میدهن. خیلی نگاه جدیدی، شاید تا حالا نشنیده باشید. مثلا در بنی اسرائیل چیکار کردن؟ مثلا آمدن بعد حضرت موسی تورات رو تحریف کردن مثلا. مثلا آره میخواد بگه در اسلام هم این اتفاق افتاده، روایاتی داریم، حالا بابش رو بخونیم خیلی فصلش جالبه و نکات جدید داره، مثلا یک دریچه جدیدی برو انسان باز میشه، به شرطی که همه روایاتش رو کسی ببینه، نه یک روایت و دو روایت. مثلا در امم گذشته آمدن، مثال میزنم، وصی حضرت موسی رو کنار زدن، آمدن سامری گوساله‌ای درست کردن، مردم به جای خداپرست بشن گوساله پرست شدن. میگه در این امت هم میشه. در امت حضرت عیسی مثلا چنین شد، چنان شد، اینجا هم میشه. حالا روایتش باید بخونیم ببینیم چطوره. خیلی روایت عجیبی داره. بعد ایشون میخواد بگه که به حسب باطن قرآن هر جا صحبت از همون انحراف ها و بدعت ها و منافقین و مشرکین و اینها هست که به حسب ظاهر یعنی امم گذشته است دیگه، مشرکین و امم گذشته، اینجا هم داریم در اسلام. کیان؟ کسانی که ولایت رو کنار زدن. مثلا در امم گذشته موحد داریم، مؤمن داریم، انسانای خوب داریم، در این امت هم داریم. کیا هستن؟ کسایی که ولایت رو قبول کردن. این خلاصه با این روششون میخواد بگه باطن قرآن با توجه به این قاعده در ارتباط با ولایت هست. حالا توضیحاتشون رو بخونیم تا وارد روایتش بشیم. کما انه کان کذالک فی سایر الامم فانها بجملتها تختصی به حسب لطف الله تعالی ان لا یترک الانذار و تبشیر فیهم کما لم یترک بالنسبه الى سابقیهم. همونطوری که خداوند در امتهای گذشته دعوت مردم را به وصایت اوصیای انبیا رها نکرد و مردم را بشارت داد، انذار داد، تبشیر کرد برای اینکه بعد از این پیغمبر وصی کیست، چطور هست اینها، و بس وصایت نبی را در کتاب‌ها آورد در کتاب‌های گذشته، در این امت هم همین اتفاق افتاده و خداوند موضوع وصایت اهل بیت، ولایت اهل بیت، مقامات اهل بیت رو در قرآن مطرح کرده است نسبت به همه زمان‌ها. و حیث لم یکن وقت نزول قرآن بعض معلم الله صدر و من هازل و مصادرن بعد منهم فلا بعد من الطاف الکامل ان یجعل ذلك تعویل کلام البلیغ. خب خداوند زمانی که قرآن نازل شد تنها صحبت از ولایت و وصایت و اینها نبود که هی خدا بخواد ظاهر قرآن رو پر بکنه از ولایت اهل بیت و مقامات اهل بیت، و از طرفی هم خداوند میدونست که اهل بیت میان، اینا اوصیا هستن و بعد دشمنانی دارن ها، چون اینا رو میدونست خداوند کل این جور مسائل رو در باطن قرآن قرار داد، چون اگه در ظاهر قرآن قرار میداد ظاهر قرآن میشد گنگ برای مردم اون زمان. لذا خداوند با توجه به اهمیت این مطلب، این مطلب رو در قرآن آورد، ولی چون در حق اون افرادی که در زمان نزول آیات بودند ظلم نشه، در حق اونها اجحاف نشه که نمیفهمن یعنی چی، مطالب رو به باطن آیات برد. طرحی که ایشون داره مطرح میکنه به حیث و یستفاد و من تنزیل و تبلیغ، به طوری که البته این مطالب کاملا از خود آیات قرآن و از روایات پیغمبر واضح میشود و شکی نیست که این کار بلیغتر است در اعجاز و جمیلتر است برای کوتاه کردن کلام. شما به جای قرآن رو بکنی 10 جلد 9 جلدشو بیای ولایت کنی، مثال میزنم 1 جلدشو مسائل دیگر، میای چی کار میکنی؟ همون 9 جلدو میبری در باطن همین 1 جلد، و همین 1 جلد قرآن به حسب باطن و تعویل اسرار زیادی دارد و مسائل زمانهای آینده رو گفته، همه چیز رو گفته. فعلم، پس بدان، گذشت جمله وافیه‌ای که مفید این باب بود در بیان وجوه مذکوره در فصل سوم از مقاله اولا، مخصوصا فصل سوم از مقاله اولا، که یکی از اونها این بود که وارد شده در آیات قرآن اشاره به این معنا، مثل قول خدا در سوره انشقاق لترکبن طبقا عن طبق، که حالا توضیح میده یعنی چی. خدا فهمیده مرتکب خواهید شد طبقه بعد از طبقه، یعنی امت بعد از امت دقیقاً هم کار قبلی رو تکرار خواهید کرد. و قول خداوند در سوره فتح سنت الله التي قد خلت من قبل، این کاری که شما دارید میگید سنت الله هم قبلا هم بوده، قد خلت من قبل، ولن تجد سنت الله تبدیل، سنت خدا تبدیل بردار نیست. انسان ها شما از هم یک جنسین، یک وادی هستین، تا به واسه به قول ما به واسه ولایت میرسه انکار میکنید، تا به شخص میرسه انکار میکنید. در امت های گذشته هم همینطور بوده. و قول خداوند عزوجل در سوره احزاب سنت الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد الايه، سنت خداست در کسانی که قبلا آمده بودن و تو بر سنت خدا تغییر و تبدیل نمیبینی. و مانند اینها از آیات عدیده‌ای که بعدا در موازی خودش خواهد آمد، مثل دو سوره فاطر و سوره بنی اسرائیل و غیر این دو سوره. و تبرسی در احتجاج از آقا امیرالمومنین روایت کرده ذیل این آیه شریفه که لترکبن طبقا عن طبق، مرتکب خواهید شد حتما شما حتماً حتماً انجام خواهید داد، طبقه بعد از طبقه، امتی بعد از امتی انجام خواهید داد. امیرالمومنین فرمودن یعنی منظور خدا این هست، لتسلکن، حتماً سلوک خواهید کرد، سبیل من کان قبلکم من الامم، راه همون امتهای قبلی رو حتماً شما خواهید پیمود. در چه چیزی؟ فی القدر بالاوصیا بعد الانبیا، در این که خیانت به وصی و اوصیای پیغمبر بعد از پیغمبر خواهید کرد. امتهای قبلی هم همین کارو میکردن، وقتی پیغمبر اول قبول میکردن، بعد که میدیدن خیلی کارش داره بالا میره، میگفتن حالا بذار مثلا به قول ما فوت کنه بمیره، بعد به وصیش مثلا خیانت خواهیم کرد، اون رو میکشیمش، از بینش میبریم، نمیذاریم دینش ادامه پیدا کنه، چون با دنیا اینا درگیر میشه دیگه، درگیری پیش میاد. اینا امتهای قبلی هم این کارو میکردن. آقا امیرالمومنین فرمود منظور از این آیه این هست که شما هم این کار را خواهید کرد. و روال کلینی و روایت کلینی کرده در صحیح، در حدیث صحیح از زرار از آقای امام باقر ذیل این قول خداوند که لترکبون طبقا ان طبق، حضرت فرمود یا زراره، یعنی لترکب هذه الامه، این امه حتما این امت مرتکب خواهد شد بعد از پیغمبرش طبقه ای از طبقه ای، حتما طبقه بعد طبقه این امت، گروه بعد گروه، امت بعد امت، نسل بعد از نسل، این امت پیغمبرم انجام خواهند داد. چه چیزی را؟ در عمل فلانی و فلانی و فلانی، همون کاری که امتهای گذشته بعد از پیغمبرشون کردن، وصی حق رو کنار می زدن، اوصیای باطل، مدعیان، قاسبین، نواسب، اینها رو قرار می دادن، دنیا پرست ها رو قرار می دادن، در این امت هم فلانی و فلانی این کار خواهند کرد و این مطلب نسل در نسل در اسلام هم باقی خواهد موند. هی مقدم میکنن، هی میان ادله رو میبینن واضح که آقا امیرالمومنین هست، ولی کسای دیگر رو مقدم میکنن. اقول، ایشون میگه که میگویم ای کانت زلالتهم بعد نبیه مطابقا لما صدم من الامم السابقه من ترک الخلیفه و اتباع العجل و السامری و اشباه ذلک، یعنی زلالت امت پیغمبر بعد از پیغمبرشون مطابق است با آنچه که صادر شد از امتهای سابقه، که اونا چیکار کردن؟ خلیفه پیغمبر خودشون رها کردن و تبعیت از اجل، گوساله و سامری کردن و شبیه اینجور مطالب، کما اینکه قبلا ما تبیین کردیم و ظاهر می شود از اخبار آینده این مطلب. و احتمال می رود که مطلب این طور باشد، ان یکون المعنا تطابق و احوال الخلفاء الجور، تطابق و احوال خلفاء الجور فی الشده و الفساد. این حدیث آخر که آقا فرمود که در امر فلانی و فلانی و فلانی شما مرتکب خواهید شد، میگه ایشون میگه شاید احتمال میره که منظور حضرت اینه که اینها هم، این سه نفر هم مثل قاسبین قبلی همچه ظلمهایی دارن، حالا اینا شدیدترن اونا کمتر، اینا خبیسترن اونا کمتر، یعنی اینها شبیه اونا هستن. بعد ایشون میگه بیضاوی سنیه، ایشون میگه بیضاوی در تفسیرش گفته طبقا ان طبق، یعنی حالا بعد حال، مطابقتا لاختها، لترکبن طبقا ان طبق، یعنی گروهی بعد از گروهی، یعنی در حالتی بعد از حالت، یعنی در هر حالتی که حالت شبیه اون حالت دیگر است، حالات یه خورده تغییر میکنه، اصل مطلب یکیه، حالت ها متفاوت ولی شبیه به همه حالت ها، خیلی تفاوت جدی نداره. فشدت او مراتب شده بعد المراتب، بله بعضیا حالت ها بعضیا شدیدتره، بعضیا ضعیف تره، بعضیا خیلی خبیث ترن، بعضی خبثشون کمتره، بعضیا خیلی اهل ولایت بیشترن، بعضیا کمتر هستن، اما شما همون طبقات و حالات دیگر رو انجام خواهید داد. اجازه بدید ادامه این مطلب که در تا انتهای فصل است برای جلسه آینده که کلش در یک جلسه تمام بشه، این مقداری گفته شد ان شاء الله فراموش نشه تا روز سه‌شنبه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.